بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم ولا غاية الحمد ونشكرك يا سيدي ولا نهاية لشكرك لا ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، ونصلي ونسلم على حقيقة نورك وباطن ظهورك حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين ولا سيما مولانا وسيدنا الإمام المبين بقية الله في الأرضين مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائه وأعداء آبائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بگذار شبی بگذار شبی محرم اسرار تو باشم در خلوت دل راز نگهدار زبان شد ای ای یوسف بازار ملاحت، ای یوسف بازار ملاحت، من مسکین اون مایه ندارم که خریدار تو باشم، اون مایه ندارم، اون مایه ندارم که خریدار تو باشم. یوسف رو بردن بازار برده فروشا بفروشن، هر کسی میاد یه قیمتی بیشتر از نفر قبل میگه که یوسف رو به او بدن. عزیز مصر اومده میگه من به وزن یوسف طلا میدم، یوسف رو بدید به من. دیدن یه پیر زنیم وارد میدان شدم، اومده یوسف بخره. گفتن پیر زن تو اومدی چجور یوسف بخری؟ دست برد و یه کلاف نخ در اون ورد که خودش رشته بود. گفت من چیزی جز این کلاف نخ ندارم. گفتن عزیز مصر حاضر به وزن یوسف طلا بده، اون وقت تو توقع داری با یه کلام به نخ یوسف به تو بدن. گفت نه خودم هم میدونم با یه کلام به نخ یوسف به من نمیدن، پس چرا اومدی؟ گفت اومدم اسم منم تو تومار خریداران یوسف بنویسم. ای یوسف زهرا، سر بازار محبت بارشت کلافی سر سودای تو دارم. یبلا مسکین اون مایه ندارم، آقا جونم اون مایه ندارم که خریدار تو باشم. آقای من گر خلوت وصل تو برازنده من نیست، بحر العلوم میخواد خدمتت جرفیان بشه. گفت داشتم میرفتم به محضر درس وحید نجف اشرف، وقتی حرکت کردم بیام به طرف درس، به یه جایی رسیدم دیدم نمتونم قدم از قدم بردارم، گویا گزی شانه من رو گرفته میچنخونه میگه از این طرف برو به طرف مسجد سهله. خدا قسمت کنه هر چه میخوام برم به طرف درس، گویا نمیتونم، بدن در اختیار من نیست، بی اختیار از این طرف میچرخم. آخرش رفتم تا گز جانب معشوق نباشد کششی. تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. آقا ما صبح جمعه میایم دوره هم جمع میشیم، پیر و جوان، مرد و زن، میگیم یبن الحسن، اما اگه شما نخوای هر جمع ما زجه بزنیم به جایی نمیرسه. آقا گفت رفتم مسجد زهله بی اختیار، نمیدونم چی شد، چرا از این طرف دارم میام، اما تا وارد شدم دیدم به سر فاطمه داره میاد به استقبال من. آسد وحدی، خوش آمدی. به به، منم سید وحدی بحرالعلوم، اونم حضرت مهدی صلوات الله علیه. خوشگم زد، فرمود جلو بیا سید مهدی، قدم از قدم نمیتونم بردارم، هیبت حضرت دلم رو تسخیر کرده. فرمود میگم بیا سید مهدی. یه قدم رفتم ایستادم، حریم رو نگه داشتم تا یک متری حضرت، هی فرمود بیا. رفتم توقف کردم، رفتم توقف کردم، فرمود بیا جلو، بغلش رو باز کرد. حضرت منو به سینه چسبانید. وقتی اومدم مجلس درس، قصه رو استادم فهمید، طلبه ها دیدن استادش وحید بهبهانی، مرجع کل، استاد الفقه ها، رئیس المجتهدین، تحت الحنک امامش رو باز میکنه، نعلین بحرالعلوم رو پاک میکنه. گفتن آقا، آقای در شأن شما نیست، سید مهدی بحرالعلوم شاگرده دونه. فرمود آری، اما اولیا قداج مهدی آل محمد رو ببینه، من ولو استاد شمم چه لیاقتی نداشتم. گر خلوت، گر خلوت وصل صبح برازنده من نیست، بگذار یوسف زهرا، بگذار که در سایه دیوار تو باشم. یا ابن وبعد، فقد قال الحكيم جل جلاله العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. خداوند همه ما رو رحمت فرماید. صلواتی غرا به امیر عالم، امیر المؤمنین تقدیم کنید. خداوند امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در سایه توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد. دوم، صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنید. خداوند منان، به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین صلوات الله علیه، اسباب ظهور امام زمان علیه السلام را هرچه هست فراهم فرماید. و موانع ظهور آن بزرگوار رو برطرف نماید، صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید. خدای متعال ما رو برای بندگی و عبادت خودش آفریده. یکی از مسائل بسیار مهم فهمیدن معنای عبادت و عبودیت. احترام کردن اختصاصی نیست. انسان به پدر احترام میکنه، به مادر احترام میکنه، به رفیقش احترام میگذاره، به پیغمبر خدا احترام میگذاره، این اختصاصی نیست. اما عبادت اختصاصی است. عبادت هیچ کس جائز نیست مگر خدا. عبادت پیغمبر حرامه. تذکری بدین آقای اون طرف. عبادت پیغمبر حرامه. عبادت کردن و پرستیدن اولیاء خدا حرامه. عبادت کردن هیچ موجودی جائز نیست مگر خدا. تا چه رسد به عبادت کردن بت، که کسی بت پرست بشه. اگر خاطر مبارک آیون باشه، جلسات متعددی که خیال میکنم حدود 10 جلسه شد، ما راجع به مسئله شفاعت سخن گفتیم و این مسئله اعتقادی شیعه رو از دیدگاه قرآن و حدیث و عقل و اخلاق مورد بررسی قرار دادیم. از این جلسه اگر خدا توفیق عنایت کنه و عمری باشه، راجع به مسئله عبادت و عبودیت سخن میگیم. و این که به ما اعتراض میکنن و میگن چرا شما به ائمتون احترام میگذارید، شما ها مشرکید، یه قدری حرف بزنیم ببینیم احترام به ائمه یعنی عبادت ائمه، یعنی ما ائمه رو میپرستیم. کدوم میگه شما شیعه ها قرار اینجا نشستید پیغمبر رو میپرستید؟ کدوم میگه شما شیعه ها ائمه رو میپرستید؟ هیچ کدام از ما پیغمبر رو نمیپرستیم. معنای عبادت چیه؟ پس چرا اسم بچه هاتون رو عبدالرسول میگذارید، عبدالرضا میگذارید؟ عبدالرضا یعنی چه؟ عبد معناش چیه؟ ما اگر عبد خدا هستیم، اگر بنده خدا هستیم، پس چرا اسم بچه هامون رو عبدالحسین میگذاریم، عبدالعلی میگذاریم؟ بله؟ این مسئله یه عبادت بسیار حائز اهمیته و قهرن چندین جلسه به طول خواهد انجامید. اما امیدوارم که انشاءالله آیون بزد لطف کنن و به این مبحث بسیار اساسی توجه کامل بکنن. هر جا هم اشکالی به نظر مبارک آیون رسید، حتما اشکالشون رو مطرح کنن. اگر مایل نیستن اشکالشون رو حضوراً مطرح کنن، بنویسن و به من بدن که من از اشکالشون مطلع بشم و اگر لازم باشه بالای منبر مطرح کنم، اگر به درد همه میخوره، و اگر نه بنویسم جواب رو خدمتشون تقدیم کنم، چون مسئله عبودیت مسئله فوق العاده مهمی است، بسیار مهم. قرآن میفرماید و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه. خدا حکم فرموده که هیچ کس رو عبادت نکنید مگر او را. شد انحصاری. باز در جای دیگه سوره مبارکه ذاریات میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. من جن و انس آفریدم که فقط مرو بندگی بکنم. وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام بیفرماید ایها الناس، روایت در علل الشرایع شیخ صدوق باب نهم، یک حدیث نقل کرده و اون حدیث اینه ایها الناس ان الله جل ذکره ما خلق العباد الا لیعرفوه فاذا عرفوه عبدوه واذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادت ما سواه یا من سواه. مردم، خدای متعال مردم رو نیافریده مگر برای این که او رو بشناسن. وقتی او رو شناختن، او رو عبادت کنن. وقتی او رو عبادت کردن، دیگه بی نیاز شوند از عبادت این و آن. یعنی چه؟ یعنی این که میبینید بعضیا چوب میپرستن، بعضیا گاو میپرستن، بعضیا خورشید میپرستن. بیش از 300 تا دین رسمی در هندوستان هست، هر کسی یه چیزی میپرسته. این مال این است که خدا رو نشناختن. اگر خدا رو بشناسن اینجور نیست که دیگه هر چی گیرشون اومد بپرستن. میدانن که پرستش مخصوص خداست. عبادت یعنی چه؟ دیگه آیات تو قرآن فراوان راجع به عبادت و راجع به اینکه خدای متعال از بت پرست ها چرا ناراحته و چرا به اونها عرضوت اعتراض داره و چرا اونها رو تخطئه فرموده که چرا شما بت پرستید، آیاتش فراوانه. مسیحی ها، نصرانی ها که عیسی ابن مریم علیه السلام رو علیه بالله پسر خدا میدانند و قائل به تثلیثن، اب و ابن و روح القدس، خدای پدر، خدای پسر، چه میدونم روح القدس، از این حرفا قائلن و خدا اونها رو مشرک نامیده، بت پرست ها رو مشرک نامیده. برای چی؟ آیاتش فراوونه. اول اجازه بدید راجع به معنای عبادت صحبت کنیم. بعضیا فرمودن عبادت به معنای اطاعت، عبادت یعنی اطاعت، بله در لغت هم در لسان العرب و همینجور باقی کتاب های لغت. آقایت من لسان العرب رو گفتم چون مفصل ترین کتاب لغت عربه. اونجا صاف میگه العباده الطاعت مع الذل، یعنی پیروی کردن با خضوع. یه وقت کسی از کسی پیروی میکنه از اون ناچاری میترزه، یعنی یا حالا رو مصلحت دیگه ای. یه وقت نه، کسی خودش را در مقابل دیگری خاضع میداند، میگه هرچی بگی میگم چش. این جور اطاعت رو میگن عبادت. خب سوال، اگر این اطاعت معناش عبادته، خب ما از پدر هم اطاعت میکنیم، خب ما از مادر هم اطاعت میکنیم، ما از خیلی ها اطاعت میکنیم، پس ما عبد اونها هستیم. بله یک عبد داریم در لغت، اون معناش مطیع، عبد یعنی مطیع، عبادت یعنی اطاعت. ما که اسم بچه هامون رو عبد الرضا میگذاریم یعنی مطیع الرضا، عبد یعنی مطیع. اشکال داره ما اسم بچه هامون بذاریم مطیع الرضا؟ عبد یعنی مطیع. خیلی جاها کلمه عبد به معنای مطیع آمده، مثل کلام امیرالمؤمنین سلام الله علیه، من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا، هر کس به من یه حرف یاد بده مرا عبد خودش قرار داده. یعنی چه؟ یعنی من دیگه در بس مطیعشم. بله البته اونی که به امیرالمؤمنین حرف یاد داد پیغمبر خدا بود، امیرالمؤمنین هم تا آخر عمر مطیع پیغمبر بود. اگر هم کسی به ما یه چیزی یاد بده که به دردمون بخوره، وظیفه داریم مطیعش باشیم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در باره پیغمبر فرمود، حالا قصه رو نقل کنم بد نیست، اون قصه اینه، یک کسی از حکمای یونان آمده بود مدینه، گفت پیغمبر مسلمان ها کجاست؟ گفتن پیغمبر مسلمان ها از دنیا رفته. ای پس ما دیر رسیدیم. خب دیگه حالا به کی باید مراجعه کرد؟ کسی که دارای کمالات او باشه. گفتن پسر عمش و دامادش علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. آمد بشه امیر المؤمنین سلام الله علیه، این نگاهی به حضرت کرد، خیره شد. خدا نکنه کسی بزبیاری بیاره. گفت که شما، دکتر بود طرف، طبیب بود، گفت شما، حالا قبل از اینکه من با اتون بحث کنم در باره اسلام، چون فلسفه هم بلد بود و خیال میکرد که چه خبره اینجا، قبل از اینکه من بحث کنم با شما، شما از دو جهت مریض هستید به امیرالمومنین گفت، و اجازه بدید من اول شما رو معالجه کنم. حضرت خندید فرمود چیه مریضی ما؟ گفت اولا رنگتون خیلی زرده، به نظر میرسه خیلی ضعیف هستید. فرمودن خب دیگه چی؟ گفت که خب آقا این ساق پاتونم خیلی باریکه و به نظر میرسه که نتونید به راحتی راه برید و سنگینی بدن رو این پاهای لاغر شما بعید میدونم به راحتی تحمل کنه. حضرت فرمودن که خب حالا به نظر شما دواش چیه؟ گفت من یک دوایی دارم اینجور اینجور اینجور. فرمودن من دوا نمیخوام، به نظر شما از همه چیز مضرتر به حال من چیه؟ گفت یعنی چه شما از من دوا بخواید؟ فرمودن همونی که به نظر شما بر من مضره. دست کرد تو کیسه‌اش یه شیشه ای در آورد، گفت سمی در این شیشه هست، دو مسقال زهر خطرناکه که همین دو مسقال برای کشتن 20 انسان قوی کافی است. فهمید کو ببینم؟ گفت بخواد چیکار کنی؟ فهمید تو چیکار داری؟ سمو بده من ببینم. سمو گرفت، بسم الله الرحمن الرحیم، قر 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 رفت بالا. اینه ای زد تو سرش، الان میمیره میگن تو او رو کشتی. حضرت خندید، سما خلاص شد. یک مرتبه این دید صورت حضرت گل انداخت، گل انداخت، گل انداخت، قرمز شد. این مونده همینجور ها جوال، این چه جوره دیگه، این چه مدلیه؟ حضرت فرمود خب این که اولش که رنگ زرد که برطرف شد، حالا آمدیم به ساق پا، آمدیم به ساق پا. فرمودی چی؟ حالا آقا هم خوشش آمده کم سر به سر این بذاره. خب فرمودی چی آقا؟ دوباره بگین آقا. گفت شما پاتون خیلی بالا، من که تو همون یکی اولش موندم، نمیدونم چی شد چجوری شد. ایستم و هر کی میخور کلکش کنده بود، شما چجوری قر 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 از یه هنچه آخه چجوری میشه همچه حرفی؟ فهمود خوال دومیشه بگو. گفت آخه این پاتون آخه خیلی ضعیفه. حضرت بلند شد، سر پا ایستاد. عرض شد خدمت انورتون، ستونی بود که از چوب خیلی قوی، این ستون اصلی منزل بود و سه طبقه ساختمان، یکی همکف، طبقه دوم، سوم، همش با چوب. مثل شهرهای شمال دیدین طبقه دوم همش چوبیه. سه طبقه ساختمون با چوب ساخته بودن، وقت ستون اصلی که وسط ساختمون بود همین چوب بود که همه رو نگه داشته بود. حضرت با دست مبارک مثل تبر یکی زد به این عرض و ستون چوبی و از کمر او رو شکند. ساختمون اومد بیفته، با دست مبارک اینجور سقفو گرفت، تمام ساختمون رو دست امیرالمؤمنین. این جناب آقای حکیم یونانی قش کرد، از هوش رفت. حضرت باشد میخنده، فرمود به هوشش بیاره آقای دکتر رو، آقای دکتر رو به هوش بیاره، دفعه دیگه از این غلطا نکنه. آب ریختن بنده خدا رو به هوش برده. فرمود دید هنوز آقا همینجوری ساختمون رو نگه داشته، چوب آوردن درست کردن ساختمون گذاشتن دو. حضرت نشستن، فرمودن خب اینم دومی دیگه، چه فرمایشی داری؟ آقا شما اصلا بشری؟ شما چه موجودی هستی؟ شما چجوری هستی؟ خوب گوش بدین، این مات و متحیر مونده، اصلا حرفاش یادش رفت، مات و متحیر مونده. یه وقت عرض کرد آقا پیغمبرتون هم همین قدرت ها رو دارا بود. شما که مردم میگن وسیع او هستی، اینجور قدرتمندی، آیا پیغمبر اسلام هم همین قدرت ها رو داشت؟ فرمود من عبدی از عبدهای محمدم. پیغمبر رو ندیدی نمیدونی پیغمبر کی بود؟ یعنی چه من عبدی از عبدهای پیغمبرم؟ یعنی من یکی از مطیعهای پیغمبرم. پس عبد معناش چیه؟ مطیعه. لسان العرب، بالاخره شما لغت انگلیسی را که بخوای به فارسی معنا کنی از جیبت نمیتونی معنا کنی، باید به کتاب لغت، باید به دیکشنری، به فرهنگ لغت مراجعه کنی. غیر از این آقا؟ خب این شما و این هم کتابهای لغت عرب
ببینید عبادت را چی معنی کردن؟ هیچ کس ننوشته در کتاب لغت عبد یعنی مخلوق. تا شما بگید ما مخلوق خدا هستیم، ما مخلوق امام رضا نیستیم که اسم بچه هاتون رو عبدالرضا میگذارید، نه آقا، عبد در لغت یعنی مطیع. اسم بچه هامون رو که میگذاریم عبدالرضا یعنی مطیع امام رضا، عبدالنبی یعنی مطیع پیغمبر، عبدالامیر یعنی مطیع امیرالمومنین، اشکال نداره. ایجا از این وقت در قرآن هم که میفرماید که من خلق کرده ام مردم را برای عبادت و عبادت هیچ کس جائز نیست به جز خدا، یعنی اطاعت هیچ کس جائز نیست به جز خدا. ما که از پیغمبرم اطاعت میکنیم آخه، با اینکه عبادت پیغمبر جائز نیست، پس معلوم میشود که عبادت پیغمبر جائز نیست، چون عبادت یه معنی دیگه هم داره. او چیه؟ ها، خدای متعال مولای مطلق است، نعم المولا و نعم النصیر. خدا مولای علی الاطلاق است، یعنی بر همه عالم ولایت دارد، صاحب اختیار همه عالمه. یکی از شعبه های ولایت مطلقه پروردگار این است که می‌فرماید هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء، خداست که به قدرت کامله خود و با ولایت و اختیاری که دارد شما را در رحم مادران به هر صورت که بخواهد نقاشی میکنه، یکی زشت، یکی زیبا، یکی پسر، یکی دختر، یکی سفید، یکی سیاه، یکی قد بلند، یکی قد کوتاه و همینجور. از شما اجازه گرفته خدا یا خدا صاحب اختیاره؟ خدا ولایت داره بر همه ی عالم، این معلوم شد؟ مولا شؤوناتی دارد مثل رئیس یک اداره. این تشبیه تشبیه خوبی نیست، فقط برای اینکه مطلب به ذهن شما نزدیک بشه این تشبیه رو میگم. رئیس یک اداره اصل کارش ریاسته، وقت این ریاست یک شؤوناتی هم داره، ماشین اختصاصی داره، مزایایی داره، از یه سری امتیازات برخورداره و همینجور، اما ریاستش اینا نیست، ریاستش چیزی دیگه است، اینا شؤونات آقای رئیسه. بله، خدا مولای مطلقه، چون خدا مولای مطلق است شؤوناتی دارد، یعنی یه سری مسائل نتیجه این مولویت پروردگاره، نتیجه این ولایت پروردگاره. از جمله شؤونات این مولویت و این مالکیت اذن بلا ظل است. خدا مالک مطلق است، مالک الملوک است، مالک الرقاب است، مالک الخلق اجمعین است، ولله ملک السماوات والارض، ملک آسمون ها و زمین مختص به خداست. نتیجه اینه که خدا عزتی دارد که گرد ذلت بر آن ننشسته است. ما چی؟ ما عبد مطلقیم، یعنی بنده مطلق، مخلوقیم. العبد و ما فی یدهی کان لمولاه، بنده و هر چه که در دست دارد مال مولاشه، بنده که چیزی از خودش نداره که. من بنده هستم، چشمم، گوشم، دستم، پام، زبانم، قلبم، مغزم، فکرم، همه اعضا و جواره هم هیچ کدام مال خودم نیست، خودم و همه اینها مال خدا هستیم. انا لله و انا الیه راجعون، ما همه چیزمون وابسته به خداست. پس او شد مالک مطلق، منم شدم بی اختیار مطلق. این کار به مسئله جبر و اختیار نداره، اشتباه نکنید، یعنی من مالک حقیقی خودم نیستم، منظور اینه، نه اینکه خیال کنم میخوام بگم ما مجبور هستیم و اختیار نداریم، نه، یعنی ما مالک هیچ کدام از اعضای خودمون نیستیم، اینا همش خدا داده، همه رو خدا مرحمت کرده و همش مال خداست، قهرن اختیارش هم به دست خداست. حالا نتیجه این عبودیت ذل بلا عزت، نقطه مقابل عکس الوهیت، عکس مولویت. خدا مولا بود، عزتی داشت که رنگ ذلت در آن نیست. من چون عبودیت دارم، عبد هستم، ذلتی دارم که رنگ عزت ندارد در مقابل خدا. هیچی ندارم، هیچی ندارم، هیچ چیز از خودم ندارم. نتیجه من وقتی دیدم هیچ چیز از خودم ندارم، اگر خواستم در چشمم، در گوشم، در قلبم، در زبانم تصرف بکنم، باید با اذن مالک حقیقی این اعضا باشه. آن مالک چشم من کیه؟ خدا. مالک گوش من کیه؟ خدا. مالک قلب من، دست من، پای من، شکم من، زبان من، شهوت من، مالک من کیه؟ خدا. درسته؟ اگر خواستم در چشمم تصرف کنم و به جایی نگاه کنم، باید ببینم مالک راضی یا راضی نیست. آه بنده میخوام در لباس شما تصرف بکنم، لباس شما را استفاده بکنم، اگر شما راضی نباشی جایزه؟ نه. تازه شما مالک حقیقی هم نیستی، مالک اعتباری هستید، مالک مجازی هستید. چون خدا فرموده این آقا رفته از بازار اینو خریده مالک شده، منم میگم مالکی، ولی مالک حقیقی که نیستی که. خدا مالک حقیقیه. این چشم من هم ملک حقیقی خداست، گوش من ملک حقیقی خداست، قلب من ملک حقیقی خداست. لذا نمیتوانم در اموال غیر تصرف کنم بدون اذن او. اینا همش مال خداست. هر گونه تصرفیم بخوام در این اموال غیر بکنم، باید با اذن مالک حقیقیش باشه. همینجا من یک نتیجه بگیرم. آقا بارها گفتم، بارم عرض بکنم، اما این نکته ای که حالا میخوام بگم شاید بالا منبر نگفته باشم برای شما آیون. آقا میگن چرا طلا برای مرد حرامه؟ جهتش اینه، دست من آقا مالکش کیه؟ طلا مالکش کیه؟ من اگر بخوام در این دست و در این طلا تصرف بکنم و این طلا را در این دست قرار بدم، باید با اذن مالکش باشه یا نه؟ خدا اذن نداده. تمام شد. چرا؟ پس معلوم میشه بنده خدا رو مالک نمیدونم. اگر خدا مالکی، خدا میگه بنده نمیخوام. آقا چه حرفیه؟ نمیخوام. شما طلا مصرف کنید، طلا را گذاشتم برای زنها، چرا نداره؟ مالک آقا، مالک، مالک مطلق هستیست. خب خوب دقت کنید. پس من چون میبینم مالک حقیقی خداست و من هیچ چیز از خودم ندارم و تمام اعضا و جوارحم، قلب و عروقم، همش ملک تلق خداست، قهرن اگر بخوام در اعضاء خودم، در اجزاء خودم، در اموال خودم و یا در هر کدام از اجزاء عالم تصرف بکنم و نسبت به اونها رفتاری داشته باشم، باید با اذن مالک حقیقی باشه. این حالت را، یعنی خضوع و خشوع در مقابل مالک حقیقی بدون واسطه. پیغمبر رو که احترام میکنم چون خدا گفته، او واسطه داره. نه، احترام و خضوع در مقابل مالک حقیقی بلا واسطه، چون مالک است، چون مولای مطلق است، چون رب الارباب است، چون مالک الملوک است، چون سید السادات است، چون اله الاله است، چون خدای عالم است، در مقابلش خاضعم و هر چی گفت میگم چشم و در مقابلش اطاعت میکنم. این جور اطاعتی رو میگن عبودیت. این جور اطاعتی رو میگن عبودیت. پس عبودیت یعنی اطاعت، یعنی ذلت در مقابل خدا. اما چون خداست، چون خداست و خدا را اطاعت کردن دلیل نمیخواد، مالکه. آقا از مالک باید اجازه گرفت. اما پیغمبر مالک نیست، اما پیغمبر خدا نیست. پیغمبر رو اگر احترام میکنیم چون خدا فرموده است احترامش میکنیم، غیر از اینه؟ حالا خوب دقت کنید. پس ما اعتقادمون درباره خدا اینه که خدای متعال مالک مطلق آفرینش و هستیست. و تمام ذرات عالم ملک تلق او هستند و من که یکی از املاک خدا هستم، یکی از متعلقات و مخلوقات خدا هستم، یکی از اوناییم که اختیارم به دست خداست، قهرن چه در خودم بخوام تصرف بکنم، چه در اعضا و جوارحم و چه در هر موجود دیگری، باید با اذن خدا باشه. حالا اگر خدا گفت این موجود رو احترام نکن، باید بگم چی؟ باید بگم چش. اگر خدا گفت این موجود رو احترام بکن، باید بگم چی؟ باید بگم چش. حرف در اینه خدا اجازه نداده است که مردم بت را اطاعت کنن، احترام کنن. بت که چیزی نداره کسی اطاعتش بکنه، خضوع میکنن، خشوع میکنن مقابلش. بت چوب سنگه، خدا فرموده این کار رو اجازه نمیدم. چوب مال منه، تو هم مال منه، اجازه نمیدم. درست؟ این سنگ مال منه، نمیخوام به این سنگ احترام بگذاری. خدا حافظ. اما کعبه، کعبه آقا سنگ هست یا نیست؟ بله؟ خب اینم سنگ، اونم سنگه. خدا مالکه. خدا فرموده ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. همه هر کی مستطیع شد باید بیاد مکه دور این کعبه طواف کنه. چرا؟ مالکم. تو هم مال منی، کعبه هم مال منه. من دستور بهت میدم تو اگر واقعا خودت را در مقابل من هیچ میدانی و مرا همه چیز میدانی، من به دستور میدم. اونجا هم میگیم چش، اینجا هم میگیم چش. بت را نمیپرستیم چون او اجازه نداده، خدا را میپرستیم چون او رو میپرستیم. کعبه رو احترام میکنیم چون خدا فرموده کعبه رو احترام کن، حجر الاسود را احترام کن. اما جبت و طاغوت عرض بشود، بت های قریش، بت هایی که بالای کعبه بودن، احترام بی احترام. خدا فرموده پیغمبر رو احترام کن، عکس پیغمبر رو چی؟ پیغمبر احترام کن، عکس پیغمبر رو چی؟ نخیر. چرا؟ پیغمبر اکرم وقتی آمدن در سال هفتم هجری و مکه رو فتح کردن و آمدن مسجد الحرام، امیرالمؤمنین پاشونو گذاشتن رو شانه پیغمبر و رفتن بالای خانه کعبه و بت‌ها رو شکستن. در همون وقت که امیرالمؤمنین مشغول شکستن بت‌های کعبه، بت‌های قریش بودن که بالای کعبه بود، عکس حضرت ابراهیم و سلیمان و داوود و بعضی دیگه از انبیا را نقاشی کرده بودن، نقاشی ها را توی خانه کعبه آویخته بودن. پیغمبر شروع کرد به پاره کردن عکس اجدادش. همون در دین من نقاشی و عکس و یعفا اینا نیست. عکس اجدادش آقا پاره کرد. چرا؟ چون اختیار همه چیز به دسته خداست. خدا اجازه نداده کسی عرض شود نقاشی و این چیزا رو احترام کنه. بس سلام. مگر نقاشی منظره و کوه و دشت و بیابون، اما نقاشی موجودات جاندار را خدا اجازه نفرموده. به دست اوست. نقاشی موجود جاندار اگر کامل باشه حرامه. یه وقت سر و گردن کشیده اشکال نداره، یه وقت یک حیوان کامل، یک انسان کامل کشیده، حرامه. حرام آقا. چرا حرامه؟ چون مالک خدا آقا، مالکه. چرا نداره؟ بنده صاحب این لباسم، میخواین شما ورده؟ میگم آقا نمیخوام. چرا؟ مال خدا نمیخوام. نگه حکمتی ندارد، لازم نیست خدا حکمتشو بگه. همینقدر من بدانم مالک محض است دیگه، چرا نداره. این حالتی که من احساس میکنم در خودم، یعنی میبینم باید بله قربان بگم مطلقا، احترام کنم، اطاعت کنم با خضوع و ذلت به نحو استقلال. یعنی چه؟ یعنی خدا را چون خداست در مقابلش خاضع باشم. به این میگن عبودیت. خب پس اگر اینجور شد، ما پیغمبر رو عبادت نمی کنیم. چرا؟ به جهتی که ما پیغمبر رو به خاطر اینکه خداست که اطاعت نکردیم. که پیغمبر را چرا اطاعت میکنیم؟ چون خدا فرموده. کجا فرموده؟ قرآن. من یطع الرسول فقد اطاع الله. هر کس از رسول اطاعت کنه از خدا اطاعت کرده. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هرچی که رسول خدا فرمود بگین چشم، هرچی هم گفت نکنید بگین چشم. خدا فرمود آقا چشم. اما هیچ کس حق نداره که مطیع شیطان بشه. چرا؟ چون خدا اجازه نداده. کجا؟ قرآن. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. آی بنی آدم، آی مردم، مگر من با شما پیمان نبسته بودم که عبادت شیطان نکنید و شیطان را نپرستید؟ کسی تو عالم شیطان نمیپرسته الا یک عده مختصری. یعنی آیه فقط مال اوناست؟ نه، به هممون دارن میگن آه شیطان را نپرستید. یعنی در مقابل شیطان سجده نکنید؟ نه، یعنی اون که الان شما در مقابل خدا احساس میکنی هر چی گفت باید بگی چشم، این حالت را در مقابل شیطان نداشته باش. اینجور نباشه که هر شیطان گفت بگی چشم، هر چی خدا گفت. پیغمبرم که احترام میکن چون خدا گفته. آمد خدمت خاتم الانبیا ابوالقاسم محمد مصطفی. عرض کنم من خیلی شما رو دوست دارم. فهمون چقدر دوست داری؟ از پدر و مادرت هم بیشتر دوست. عرض کرد آقا به ابی انت و امی یا رسول الله، پدر و مادرم به فدای شما باد. فرمود از خودت هم بیشتر دوست داری؟ عرض کرد آقا به نفسی انت، جانم به فدای شما باد. جان چه باشد که نثار قدم دوست کنم، این متاعیست که هر بی سر و پایی دارد. فرمود از خدا هم من رو بیشتر دوست داری؟ عرض کرد نه یا رسول الله، اینی احب و کف الله، من شما رو به خاطر خدا دوست دارم. رو کرد به اصحاب فرمود از این جوان یاد بگیرید دینداری را، من شما رو به خاطر خدا دوست دارم. بیام شما رو از خدا بیشتر بخوام یعنی چه؟ خب این گشکار نداره. خب حالا ما اگر انبیا و اولیا رو احترام کردیم چون خدا فرموده، اطاعتشون میکنیم چون خدا فرموده، بهشون عرض ادب میکنیم، سلام میکنیم چون خدا فرموده، همه را خدا فرموده، اشکال نداره. اما بت خدا اجازه نفرموده. آم مسیحی ها یهودی ها اینا رفتن بزرگانشون رو به عنوان رب خودشون قبول کردن، غلط کردن، چون خدا همچه اجازه به اونها نداده بود. کی به اونها گفت برید شما رهبانتون، قسیسینتون، بزرگانتون رو رب خودتون قبول بکنید؟ کی به اونها گفته بود؟ ما هم پیغمبر رو رب خود نمیدانیم چون خدا همچه اجازه ای به ما نداده. پیغمبر رو عبد خدا میدانیم، ما خودمون رو هم مطیع پیغمبر میدانیم، محب پیغمبر میدونیم. خب این که معنی عبودیت عبادت چیه؟ انشاءالله تعالی هفته بعد راجع به معنی عبادت حرف بزنم، فرق عبادت با عبودیت چیه. امروز بسه. این دهه دهیست که هم دهه زینبیه است و هم موسویه، چون 15 ماه رجب وفات زینب کبراست، 25 ماه رجب وفات و شهادت موسی بن جعفر علیه السلامه. اما هنوز ایام ایام زینبیه است. منم دلم میخواد از زینب کبرا بخونم. کائنات افتاده دام علیست، کائنات افتاده دام علیست، خضر خود لب تشنه جام علیست، نام مولا زینت عرش است اگر، نام زینب زینت نام علیست. به همه عالم افتخار میکنه امیرالمؤمنین کی دختری مثل دختر من داره. گر خدا خلق کند آدم و حوای دگر، می نیاید
جهان زینب کبرای دگر می نیاید به جهان زینب کبرای دگر گل او و گل ما هر دو ز خاک است ولی عفت و عصمت او آمد از جای دگر زینب بودن او زینب این زینب زینت پدر به به همه میدونن که زینب چجوری زینت علی است یا نه همه نمیشتاسن زینب کبری را گنجیست نهان زینب بودن او بر همه کس روشن نیست جز حسین ابن علی و دو سدانای دگر یا زینب یا زینب یا زینب یا زینب اما خودش فرمود وقتی ما رو وارد خرابه کردن مردم شام خوب میدونه زن زینب کیه اما برای این که به من توهین کنن در طول این مدتی که ما در خرابه بودیم یکی از زنهای شام نیومد به من سلام کنه نیومد حال من رو بپرسه شما چه میکنید اینجا سخت میگذره بهتون آسون میگذره چه میکنید فقط برای اینکه من رو خورد کنم زین العابدین فرمود روزی که وارد شام شدیم شب قبلش مردهای شام به زنانشون گفته بودن هر چه طلا دارید به سر و صورت بیاویزید آرایش کنید لا اله الا الله آرایش کنید و لباس نو بپوشید برای چی فردا زینب رو میارن تو شام برید جلوی محمل زینب برقصید و نمک رو زخم دل زینب بپاشی ای وای ای وای خدا خدا همه رو تحمل کن بچه های برادر رو سرور از دیگر زین العابدین فرمود ما در طول این سفر از عممون زینب ممنونیم چون هر وقت میخواستن بچه ها رو بزنن زینب خودش رو میرسون سپر قرار میداد اینقدر تازیانه به عمم زینب زدم خدا خدا گفت بس که مهنت دیدم دیگر کسی نشنازدم یا الله رسیدن دم دروازه مدینه به عبدالله شوهر حضرت زینب گفتن کاروان اومده بگید ببینم زینب من هم اومده یا نه آری اومده حرکت کرد خیمه زینب رو نشون دادن تا اومد یه نگاهی تو خیمه کردی در سرش رو ورد بیرون و راشو کشید حضرت زینب صدا داد عبدالله تو دیگه چرا صورت تو برمیگردونی برگشت مگه تو زینبی آری که من زینبم خدا شوهرشم او رو نمیشنازه آخه خانم زینب من که موباش سفید نبود زینب من که قدش خبیده نبود
زینب مرگ اینجور نبود، تو چرا اینجور شدی؟ گفت بذار برات شهر بدم عبدالله، رفتم سفر برات زوغات آوردم. هرگی میره سفر زوغات بیاره بگم چی؟ عشق سرخو. اینقدر مصیبت دیدم دیگه خون گریه میکنم عبدالله. من که داغ شش برادر دیدم، من که داغ انشالله تو حرم زینب کبری دور زری اجتماف کنی، من که داغ شش برادر دیدم، داغ عباس دلاور دیدم، عشق سرخ و رنگ زرد و موسفید و ترسیا، اینقدر تازیانه خوردم عبدالله. عشق سرخ و رنگ زرد و موسفید و ترسیا، این همه سوغات از شام خراب آوردم، الهام زمغان. یه کلمه دیگه دارم برای امواتتون باشه، اموات صاحب مجلس و منزل، اموات همه شیعه. خدا رو سفید بود پیش حسینش، بچه ها رو به خواهر زبردی حسین، من تازیانه خوردم اما نگذاشتم بچه ها دازی ببینن، جز یک جا که اینقدر از حسین خجالت زده شد، فقط گریه میکرد و داد میزد حسین حسین. کجا بود که خجالت کشید وقتی دستهای زینب رو به تناب بستن؟ لا اله الا الله. بچه ها به زمین میخوردن، از جب و راز با تازیان بچه ها رو میزدن، زینب میخواد خودش رو سپر قرار بده، میدید بازوباش بستن، دیگه نمتونست از بچه ها دفاع کنه، فقط داد میزد و با حسینا میگفت. این یک جا که شرمنده شد، یک جا هم اربعین بود، وقتی اومد گفت حسین حال بچه ها رو میپرسی؟ بپرد حال رو قیل و از من اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم، فنقسم عليك ونتقرب إليك بمحمد وأهل بيته، ولا سيما بسيدتنا ومولاتنا عقيلة العرب بنت أمير المؤمنين زينب. يا الله
الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم عجل لوليك الفرج خدا یا بعد مهد زینب کبرا از بقیه غیبت امام زمان صرف نظر بفرما تتمه عمر ناقابل ما رو در زمان ظهور آن حضرت قرار بده خدا بعد مهد حضرت زینب نفس دشمنان امام زمان رو قطع فرما بدن دشمنان امام زمان رو لگد کوب دوستان اون حضرت بگردون خدا انتقام اولیاءت رو به دست امام زمان از دشمنانشون بگیر انتقام سید الشهدا و زینب کبرا رو از بنی امیه بگیر عزت شیعیان و ذلت دشمنان امیرالمؤمنین با ظهور امام زمان محقق بفرما حوائج امام زمان ما رو فوق رغبتش برآور حوائج دوستان امام زمان مخصوصا جمع حاضر مرد و زن خدا هر که هر گرفتاری در نظر داره به حرمت امام زمان برطرف بفرما مرزای شیعه منظورین ملتمسین امراض جسمی و روحی هممونو شفا و مرحمت فرما ثواب و روح و بشارتی از این مجلس نثار امواد شیعه امواد این جمع و این خانواده خدا بفرما این قلیل عرض ادب و ارادت به امضای نورانی حضرت زهرا برسون تا اون لحظه که جان برای ما مقدر فرمودی به دست نورانی امام زمان روزی حلال هم به ما مرحمت فرما در نسل ما تا قیامت دشمن علی و آل علی قرار مده به ولای جان جهان امیر المؤمنین علی روحی له الفدا و به بغض دشمنانش حسن عاقبت به هممون مرحمت فرما به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا